دیروز با صفحه 403 از این چاپ قوت تهران، هم چاپ بیروت رو من نمیدونم، ولی آیات 261. دیروز بدید من به زحمت این حلال خمانجات مرتبط رو خرد بشید. از چاپ بیروت 380. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کنم که دیروز به مناسبت بحثایی که داشتیم وارد این مطلب شدیم. بالاخره در جامعه اولا یه حفره هایی هست، یه کمبود هایی هست و افرادی که حالا یا از رو تقصیرشون یا از رو قصور و کمبودایی که داشتن از زندگی مثلا عقب افتادن یا یتیم شده سرپرست نداشته یا ورشکسته شده تهی‌دست شده یا مریض شده ترسی داشته خرج کرده یا مثلا بالاخره در اثر اجحافات مردم ای تهی دست شده است، ای حفره هایی هست. علاوه بر اون همان که در اولای این مباحث اشاره کرده بودیم یه مصرف های عمومی هست برای مال، مثلا راه شسته کردن، بیمارستان های عمومی ساختن، نمیدونم سایر جهات عمومی. برای اینا آیا از نظر اسلام چه فکری شده؟ به مناسبت این وارد مسئله انفاق شدیم و حالا آیاتی که نسبتاً برای انفاق جمع است در قرآن شریف همین آیاتی است که در سوره بقره است. البته خیلی جا در قرآن صحبت از انفاق هست، اما اینجا چند تا آیه پشت سر هم مربوط به انفاق است. حالا اینا رو تفسیرش بکنیم تا بعداً مثلا یه بحث کلی داشته باشد عرض کنیم. می فرماند که در آیه 261 به بعد از سوره بقره، بله صفحه و کتاب بگو، نه من گفتم که نخونم 381 از من 403، بله مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل الله کمثل حبت انبتت سبع سنابل فی کل سنبلت. ایشون نمیتونه چی کنه؟ لا اله الا الله. مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل الله کمثل حبت انبتت سبع سنابل فی کل سنبلت مئت حبه. مثل تقریبا آسه باشید، مثل تقریبا در لغت عرب به وضعیت که تا اندازه شگفت آور باشد استعمال میشه. که گفتیم مثلشون اینه، یعنی حال عجیبشون، حال قابل دقتشون اینین است. و اینجا که میگه مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل الله، مثل کسانی که انفاق میکنند در راه مالشون و در راه خدا، مثلشون یعنی او حالشون و او وضعشون که قابل توجه هست، که مثل حبتن انبتت سبع تنابل، مثل مثل دانه ایست که بروید برویاند هفت خوشه را، فی کل سنبلتن مئت و حبه، در هر خوشه ای صد دانه. والله یضاعف لمن یشاء، که ترجمه ای والله یضاعف لمن یشاء این است که خدا برای هر کی بخواد، برای هر کی مشیتش تعلق میگیرد، دو مقابل، دو چندان و مضاعف، نه که تنها دو مقابل، یعنی خلاصه از یه مقابل بیشتر، که وقت صد مقابل و نمیدونم هزار مقابل هم بازم اسمش مضاعفه، نه فقط دوبله به اصطلاح که دو مقابل، همقدر که از یه مقابل بیشتر باشد میشه مضاعف. وقت والله یضاعف لمن یشاء، خدا برای هر که بخواد مضاعف میکند. وقت بعضیا این جمله رو میخوان معنا کنن که روی حسابی که اول آیه در دست داد، مثل هر یه صدق، هر یه انفاقی 700 مقابل میشه، و بعدش که میگه والله یضاعف لمن یشاء، یعنی هم 700 را مضاعف میکنه که میشه 1400. ولی آیه طباطبایی معنا میکنن که نه، این یه قاعده کلیه داره دست میده، نه این که اینجا به این مثل خاص بیان کند که انفاق زیاد میشه، وقتی قاعده کلی که این بسته به مشیت خداست و چنین نیست که خدا نتونه برای هر کی خواست این به اصطلاح مضاعف میکنه، که وقت از این جمله نمیخوایم بفهمیم که همونم مثلا برای بعضیا چیز میشه، برای بعضیا 1400 میشه، نه این، نه اینکه یه مضاعفی بود خدا بیان کرد، وقت به طور قاعده کلیه خداوند برای هر که بخواد مضاعف میکنه. والله واسع علیم، و خدا واسع است و علیم است. این کلمه واسع علیم در همچی جایی که، یعنی تا اندازه که تتبعش شده، در جاهایی که خدا میخواد مثلا رزق رو بفهموند یا چیز دادن به خلق رو بفهموند، هم کلمه واسعون رو ذکر میکنه هم کلمه علیمون. مثلا مثل این که ان یکونو فقرا یغنهم الله من فضله والله واسعون علیمون، داده به کسایی که ترس فقر ازدواج نمیکنن، خدا بفرماد ان یکونو فقرا یغنهم الله من فضله، اگه فقیر باشن خدا از فضل خودش بی نیازشون کنه. و برای اینکه دلمون تروش نکنه که نکنه خدا نداشته باشه، بیان میکنه که نه، والله واسع علیم، خدا وسع داره، وجودش داره و علیمم هست. ما از این مطلب خیلی عمیق فلسفی میفهمیم که در کتابای فلسفه که عالم هستی در این حال که فعل حقه، علم حق هم هست. حالا این باشد به موقع خود، شاید تو تفسیری که میرسیم مطابق این کتاب راجع به این نکته عرض کنیم. الذین ينفقون اموالهم فی سبیل الله، کسایی که مالشون رو خرج میکنن فی سبیل الله، یعنی در راهی که خدا قرار داده است. شما نظرتون هست که ما راجع به این کلمه سبیل الله یه خورده بحثی داشتیم. معمولا مفسرین چون نظر به این که راه به طرف چیزیست که او جسم باشد، وقت ما این راه رو طی کنیم تا به او جسم برسیم، مثلا راه اصفهان، راه تهران، اصفهان یه سرزمینیست، تهران یه سرزمینیست، این راه هم راهیست که میرسوند به او. وقت چون سبیل الله مثلا به این معنا درست نیست که سبیل رو به خدا، که خدا که جسم نیست، توجه کرد که وقت یه راهی باشد به سوی او، میان معنا میکنن سبیل الی رضوان الله، راه به سوی رضایت خدا، یه مضاف اینجا تقدیر میگیرن، توجه که سبیل الله یعنی سبیل رضوان الله، اینجور معمولا مفسرین میگن. ما اینجا یه چیزی به نظرمون میمد، ممکنم هست نادرست باشه، و این که کلمه سبیل که به فارسی میگویم راه، این اضافه که میشه، گاهی اضافه میشه به آیت سبیل، او نهایت راه، مثل که میگویم سبیل مثلا سبیل المکه، مثلا راه مکه، که این سبیل اضافه میشه به اون شهر به اعتبار که قایتشه، توجه کردی؟ و گاهی جوره، گاهی نه، سبیل اضافه میشه به مستقبل سبیل، به یعنی به اون کسی که مثلا این راه رو قرار داده، توجه کردی؟ مثل که میگویم این راه شاه عباسیه است، جوری به اعتباری که نه که این راه میرم میرسم به شاه عباس، اصلا میخواییم هم برسیم، توجه کردید؟ این طوری این نه، به اعتباری که مستقبل سبیل است، فرمودید این جوری. بنده به نظرم میاد که این آقایون مفسرین که سبیل الله و معنا کنه سبیل الی رضوان الله، این مضاف الیه سبیل را غایت و هدف سبیل گرفتن، وقت دیدن که خدا که جسم نیست و اینطور چیزا، اومدن گفتن غایت الی رضوان الله، خب همه اشکال برمیگرده، ولی بهشون گفته خب حالا رضایت خدا، خوشنودی خدا، اونم میجت مثل که این سبیل باشه. علاوه بر اون اینجا تازه آخرش خود کلمه سبیل، سین و به و یه و لام، این کلمه آخرش تحت نظر از مضاف الیهش، خود این سبیل اصطلاح عرف حتمت برای رو زمینی که روش را میره، و مثلا فرضی که کسی که صدقه میده، کسی که در راه خیر، میگه او یه راهیست، حالا آیت راهو کار نداریم، اما خود اونم که راه نیست. اینجا باید کلمه سبیل، خود اصل مضاف را که کلمه سبیل باشه، اینو توسعه بدیم در مفهومش، ولو مجازم، که کلمه سبیل به عربی و راه به فارسی ابتداعاً وضعش برای او اون منطقه از زمین، اون حدودی از زمین که اگه او رو طی کردیم به یه جا میرسیم، فاصله که بین این شهر و او شهر، ایده و او ده هست که وقتی طی کردیم به اونجا میرسیم، کلمه سبیل ابتداعا اسمش برا او، ولی هر چیزی که آدمو به مقصدی برسونه میگن راش این است که من میگم، مثلا گاهی میگم راش این است که من میگم. پس در خود کلمه سبیل اینجا یه مجازی شده، این به حسب عرض مجازی، اون کم کم به حسب عرض مثل که یه وضع ثانوی پیدا کرده، و تازه باید گفت این سبیل یعنی راهی که دم پامونه، این پا و مجازه اینجا راه، راهش رو من دم پاد بگذارم، راهی که برامون معین کردن و او راه معینش خداست. من اینجوری میخوام بگم، یه دفعه هست که شکممون، نمیدونم هواهای نفسانیمون، مادیتمون اقتضا میکنه مالو خرج کنی، این فی سبیل نفسه، فی سبیل مادیت، نظیر قتال فی سبیل الله و قتال فی سبیل طاغوت که تو آیات قرآن بیاد، مثلا الذین آمنوا یقاتلون فی سبیل الله و الذین کفروا یقاتلون فی سبیل طاغوت، اونا در این راه، مؤمنین در راه خدا جنگ میکنن و کافرین در راه طاغوت. قرار یه راه طاغوت جلو آدم میذاره، یه راهی شهوات نفسانی، روح طغیانگر، به تعبیر شرعیش هوای نفس، یه مشی به آدم میده، یه روشی به آدم میده. یه دفعه هست که معنوی به صلاح خدا و مثلا حقیقت و وجدان یه مشی بر آدم مشخص کنه، و مثلا قتال فی سبیل طاغوت این است که یعنی جنگ و زحمتمون در او راه، در او هدفهای نفسانی و مثلا شهوانی و مادیت، ولی فی سبیل اللهش یعنی مشیست که الله معین کرده اینا. بنده به نظرم که اینجور که وقت جهاد فی سبیل الله یا انفاق فی سبیل الله، وقتی که میدن مثلا فرضیم که رشوه میدن که حقی رو ضایع کنیم، یا مثلا پرخوری کنیم، شهوترانی کنیم، پولو میدیم، تو چرا؟ تو اون راهی که نفس دمپا گذاشته، مادیت گذاشته. ولی همین صرف مالم یه مشی خدا دمپامون گذاشته، مثلا صرف امور خیریه کردن، صرف ایتام کردن، صرف بینواها کردن، اینم تو این راه، تو راه نفس چطوره؟ نیست. دوستان بنده ایجور یا میگه ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظت الحسنه، یعنی ای پیغمبر حالا که میخوای دعوت کنی به او راهی که خدا دم پا خلق گذاشته، وسیله حکمت بشه، موعظه حسنه بشه، این توجیه دار توجه کرد. شما به اول عرض ما لطف فرمودید، اونا برای قرار از او اشکال که چون خدا جسم نیست و پس یه مضاف تقدیر میدید، حالا اونا شما لفظش عوض کردید، اونا میگفتم بله بازم لفظش عوض کرده، اما آخر طلب من ذات الله یه جسمیه که این راه به او باشه، شما او درد در ما رو برسید. بله عرض کنم، حالا هر چیزی چیزا بگید، اما آخرش یه جهر نیست و ما یه فاصله مکانی رو طی میکنیم میرسیم بهش. نه، پس میگم که اونا به واسه، پس این روی حالا جسارت نمیخواد، علما البته علما اینجوری اونا روی حساب که این طبیل و این مضافان علیه طبیل را او قایت گرفتن، وقتی دن چون جسم نیست اومدن، ما حرف اون است که خب هر چی هم تقدیر میگیریم، آخرش اون هم که جسم نیست، خود این سبیل هم از غذا این راه نیست. اینجور این است که یه تو کلمه سبیل به معنای راه و رست، گاهی هم خودمون هم راه و رست میده، روش و روشی که خدا این روش دنپا گذاشته، مقابلش روشی که طاغوت دفاع، اون الذین آمنوا یقاتلون فی سبیل الله و الذین کفروا یقاتلون فی سبیل طاغوت، اینه اونا تو راهی که طاغوت قرار داده جای میکنن، خودکشی مثلا جون میکنن، زحمت تحمل کنن. تو چه راهی؟ تو او راه، نه تو او راهی که به او مقصد، تو او راهی که او گذاشته. اینها حالا این اونیست که به نظر ما میاده. اینها لازم بله؟ حالا نمیدونم، بخواهیم بریم فرق میشیم. بله، حالا فرق بین صراط و سبیل چی هست؟ حالا اهدنا الصراط المستقیم. الذین ينفقون اموالهم فی سبیل الله، کسانی که انفاق کنن مالاشونو در راه خدا، که روی جوری که بنده عرض کنم یعنی در او راهی که خدا قرار داده. مثلا از باب شد، یکی از راههایی که خدا قرار داده است ایتام است، یکی از راههایی که خدا قرار داده است خیرات عمومی است، مصالح عمومی است. اینا ثم لا یتبعون ما انفقوا منن ولا اذا، و این ثم تراخی رو میفهمون، اما یعنی گذشته از این که انفاق میکنن دنبال نمیارن انفاقشون را به یه منتی یا به یه اذیتی، دنبالش منتگذاری یا یه نیشی به فقیر زدن اذیت کردن نیست. کسانی که ایجورن لهم اجرهم عند ربهم، براشون اجرشون هست، یه جور خبر خوشحالی خیلی است. یه پس میگویم 100 تومن پیش ما داری، یه پس میگم فلانی قول دادست که خوشحالت میکنه. اما یه پس کم به طور سربسته نمیگویم 100 تومن، و همطور به طور سربسته میگویم، اونم میگویم به عهده خدا. این دیگه خدا هم خیلی چیز داره، هم خیلی پیش نظر واضح که این دیگه این تعبیرها برای تشویرت که لهم اجرهم عند ربهم، براشون هست اجری که هست پیش پروردگارشون. و هیچ ولا خوف علیهم، اینا هیچ گونه خوف بر اونها نیست، ولا هم یحزنون، و حزنی براشون نیست. حالا این بعدن تو تفسیر مفصلش که خوف از هیچ جهت یا از ناحیه فقر و اینها براشون نیست. قول معروف و مغفرت خیر من صدقت یتبعها اذا. اینجا ما جلوترا معنا می‌کردیم که وقتی که انسان می‌خواد فقیر رو مثلا حالا یا چیز ندارد به فقیر بده، یا اگه دارد هم حالا نمی‌خواد، حالا یه مستحبش نمی‌خواد عمل کند، وقت در این موقع فقیر رو که میخواد رد کند از در خانه خودش، یک کلامی بگید که عقل این کلام رو به رسمیت بشناسه، مثل امر به معروف که میگون، اینم قول معروف یعنی سخن عقل پسند که منکر نباشه، زشت نباشه، توهین به فقیر نباشد. توجه کردید؟ این کلام که دنبالش مغفرت الهیه که قولون معروفون، از مایی که میخواییم فقیر از خودمون رد کنیم، قولی که عقل میپسنده و به انزمام مغفرت الهی، که حالا اینجا یک کوتاهی کردیم به فقیر چیز نزدیم، اما خدا حالا که حالا بالاخره فقیر رو آزرده خاطرش نکردیم و ردش کردیم با مغفرت، این خیر من صدقتن یتبعها اذا، بهتر صدقه ای که دنبال تو بیاد اذیت. ما معمولا اینجور به ذهنمون میمه، ولی آیه طباطبایی میخوان معنا کنن که ممکنه هم وقتی که فقیر رو میخوای از خودت ردش کنی بره، او سوء ادب کنه و او یه جسارتی توهینی بکند و چورتی که بله شکماتون سیرت به فکر ما فقرها نیستید. و میگفتم مرحوم حاجی کلواتی یه فقیر اومده و تو صف جماعت چیز طلب کند، اومده از ایشون چیز بسند و نداشته بودی، فقیره یه آبدان انداخته تو صورت ایشون، ایشون هم خاکی نکرده، خاک شده بود دومنش گرفته بود، دوست از یوانه گفته میخواید آب دهن نیفته تو رو آقا یا لطول بده خلاصه یه پولی جمع کرد. حالا گاهی میشه تغییرهای توهینی میکنه، یه وقت یه دوتا لنجونی اومده بودن از این میدونم یا دروچه چون کجا گدا مثلا، یکیشون پیشونیش بسته بود دروغی من میفهمیدم، این به ما مخواست روز 21 ما رو از این اینها بگید واش من گدای کن، من گفتم از این نمیاد و اینطور چیزا، واقع گفت بله هر که قصدونو میده به برش میگردید هر کدوم قصدون نمیده خلاصه بله گایی هست جوره میشه لطفا بوده. خب حالا قرص قولان معروف اینجا بگید حالا که میخوای ردش کنی حرف پسندیده بگو و احیانا سوء ادبی هم از او شد رو پشت کنی، همون کار حادی کلباسی توجه کردی رو پشت کنی، این خیر من صدقتن یتبعها عذا، بهتر صدقه است که صدقه بدهی به نون و نواش برسونی اما یه نیش بهش بزنی. مثلا ایشون های سوا سوا اینجور میخواد معنی کنی که مغفرت این صفت خودمون باشه، حالا که سائل را میخواییم رد کنیم بسا سوء ادب میکنه ما اینو مثلا نادیده بگیریم، ما اینطور چیزا خیر بهتر صدقه است که یتبعها عذا، دنبالش بیاد عذیت. والله غنی حلیم، ای کنه برای این است که خدا میخواد بگید که نیم خواهیم بده نده و ما همچه خیال نکن ما نیمتونیم، والله غنی خدا غنی است و این حال شما رو که از جا در برد و ناراحتی کند این هم ندارد. حلیم حلم و آی تبا تبایی معنا میکنن که سکوت در مقابل ناملایمات، توجه کرد ایجور ایشون میخواد معنا کند، بنده به نظرم که ای همون کدم غیر میشه، ما یک صفات پسندیده کدم غیره، غیز میکنیم و خشم میکنیم اما فرو میبریم خشممون و ایتور چیزا، این میشه کدم غیر. کد میگن کدم به معنای بستن در مثلا کوزه یا همیان یا مثلا مشک آب و ایتور چیزا میبندن، این میشه کزم. لطفا مدید وقت مثل این که این دل پر آدم میخواد الان اگه جلوش نگیریم الان مثلا سرایت بکنه ببیرون وقت مثلا خشممونو فرو میخوریم، مثل این که بستن حالا اجالتا حالا بگیم بار در مشکه دو بگیم اجالتا اینجوری شده کزم کرده اینطور چیزا، این کزم غیزه نخواستم بگم دیگه. خب بالاخره این میشه کزم غیز. ولی حلم اینه که از آدم یه جوری باشه که از به این زودی ها از جا در نره، از غیز نکنه و الا مجرد که سکوت کنه در مقابل ناملایم تو همون کزم غیز میشه. دادم و این موعظه اساسی دیگه دیگر که شنیدم که نه حل به اصطلاح این است که آدم در مقابل ناملایمات دشمن اینا که مربوط به قوه غضبیه انسان میشه اینجا آدم از عزا در نره. با صبرم میگن تفاوتش این است که صبر خودداریه در مقابل ناملایمات مربوط به قوه شهوت، مثلا آدم مالش از دست بره یه لذتی رو ازش محروم بشه اینطور چیزا و جزا و فضا نکنه خودداری کنه اون میشه صبر. ولی اونجایی که با آدم تهمت میزنن مثلا خوش میدن ناراحتی ایجاد میکنن که آدم بر طبق قوه غضبیش به جوش میاد، اینا ربطی به قوه شهویه نداره و آدم اینجور باشه که غضبش تربیت شده و جوری که کنترل است به این چیزا از غضب نمیکنه، این میشه حلم. تو وقت جنهای اینجا به قرینه مقابله خدا میخواد بگید که هم قانیجی ما داریم، هم هم مثل شما نیستیم که از جا در بریم. والله غنیون حلیم، خدا غنی است و حلیم است. او شرح صد یه معنای وسیع تریه، توجه کنید. فمن یرد الله ان یهدیه و یشرح صدره للاسلام، که سینه شو فراخ قرار میده. این سینه رو فراخ قرار میده کنایه از قلبش هم، ولی این قلب سنوبری هم چون ارتباط با روح داره و او قوه تحمل و تحمل چه در مقابل اموری که مربوط به خلاصه قوه کارو پیش ببره اینا، به این زودیات تر نره دوی چه چیزا اون شد شرح صدر. توجه کردی که او یه معنای تقوی شامل همه اینا میشه. اینا یه شعبه های شرح صدر باشه، این جور بنده به نظرم میاد. خب حالا یا ایها الذین، یا آیه هم ترجمه میکنه امرو بسن باشه، یا ایها الذین آمنو لا تبتلو صدقاتکم بالمن والعزا، ای کسانی که ایمان آورده صدقاتتون رو به من و عذیت باطل نکنید. این باطل بودن اینجا از مصادیق حبته. حالا مسئله حبت و تکفیر ای در جای خودش بحث کردیم، یه وقتی دیگه با مناسبت باید بحث کنیم که حبت معناش نیست که بعد از عملی که کرده بسا شرایط فقهیش هم جور بوده. شرایط فقهی اونی که فقیه وظیفه‌شه دیگه، که این عمل این شرایط باید داشته باشد، این موانع رو نباید داشته باشد تا امر خدا امتثال شده باشد. این میشه جنبه فقهیش. ولی این عمل برای آدم رو سفید کن باشه، آدم رو بهشتی کنه یا مثلا ثواب داشته باشه، این بسا ممکنه همون این عمل یه مانع هایی تو کار انسونه که نگذارد عمل آدم بالا بره. مثل که روایات رو که کسی که با مؤمنی بی جهت قهرت عملش قبول چی داره نیست. این نه معنیش نیست که این عمل که خود یه قضا داره، یه اعاده داره. توجه کردی؟ بسا در این عمل یه موانعی هست که روحی که یه عمل رو سفید کن نیست. ممکن هم هست او هین عمل نه چیزی تو کار نبوده، ولی بعد آدم نتونه میگردارد اینها. از با مثلا بعد هی برای اینا او بیگه، مثلا میگه خدا نصیبت کنه اون وقتی که رفتیم مکه، مثلا هی هر جا میشه نقل مجلسش اینو قرار بده که بعد از عمل هی واگو کنه، هی ثوابش کم میشه تا یه دفعه از به ملائکه خطاب میشه که اجعل ها فی سجین، این عمل رو بنویس در سجین در جزء جهنمی ها و اینطور چیزا. این نه معناش اینست که او چیز عمل رو باطل میکنه و انواس از نو به جا بیاره. حالا مثلا در ریای بعد از عمل بعضی فقها ها گفتن ممکنه عمل رو باطل کنه، اما این حالا قطع نظر از او این معنیش اینه که چیز میشه این عمل رو حبس میکنه. و این چجوری میشه این بحثش به یه موقع دیگه توجه میفرماد. و این میشه اسمش اینجا شده ابطال، لا تبتلو صدقاتکم بالمن والعزا. حالا شما از بار مثال اگه یک کسی زکات بهش تعلق گرفت قربتن الالله و هم زکات رو داد به یه مستحق، این دیگه از نظر فقهی ذمه‌اش بری شد. یک دهمن یمن یا بیست یمن یمنی که باید بده داده. اما یه وقت به او فقیره گفت بارا تو گشنه نبودی، من اگه زکات هم نیم دادم تو حالا مرده بودی، مثلا یه همچی چیزی بیده، این از عذر میندازه دیش. نه اینکه این دو مرتبه او زکاتی که به گردنش بوده دو مرتبه میاد به ذمه‌اش میباد بده دو اینها، این نیست. این ابطاله از این نظر است که حبسش میکنه. لا تبتلو صدقاتكم بالمن والعزا کالذی ينفق ماله رئاء الناس. به نظرم میاد که از همین جو بحث بشه، خدا دو جور خرج کردن مال را که هر دوش به نظر میاد که مجانی مال خرج کردن است اما بی عذر دونسته. یکی صدقه ای که بدیم دنبالش منت بگذاریم، یکی هم خرجه ریایی. خرجه ریایی هم دو جوره، یه نفر به جای خوبی مصرف میکنی اما منظور ریاست. توجه کردی؟ یه دفعه هم هست که نه، به یه موردی هم هست که عرف و عادت میپسندند و اینها، مثلا فرض یه جور تجملات یه جور چیزایی که اصل به مورد هم نیست، جنبه خرجه که عرف میپسندد اما از نظر حق و حقیقت پسندیده نیست. وقت این دو جور صرف مال را خدا به یه جور حساب میکنه که هر دوش باطله. بسن باشه فردا. الله الرحمن الرحیم. یا ایها الذین آمنوا لا تبتلوا صدقاتکم بالمن والعزا کالذی ينفق ماله رئاء الناس. تا اینجا رو دیروز تقریبا عرض کرده بودیم که اول آیه میگوید که صدقات خودتونو به منت و اذیت باطل نکنید، که این باطل کردن یعنی همون مسئله حبس و بی اجر نکنید، به منت گذاشتن و اذیت کردن. وقت که این کار شما و شما مثل کسی میشید که کلذی ينفق ماله رئاء الناس، مثل کسی که مالشو انفاق میکنه اما به عنوان نمایوندن به مردم. که اینم عرض شد که مالای ریا خاموش نشد. تموم شده؟ نگاه تفر میکنه؟ خلاص خیلی فرست. کلذی ينفق ماله رئاء الناس، مثل کسی که مالشو به عنوان نمایوندن به مردم. که کنه این دو قصد، که اون کسی که به عنوان صدقات خودشو بی اجر میکنه و نصیبی در آخرت نداره، که اون کسی که ریاءن خرج میکنه. اینا مثل هم هست در این که از عملشون بهره اینیم برند. اونتاش خرجای ریایی همچنان که دیروز عرض شد، ممکنه از نظر مصرف به مورد خوبی خرج کرده اما قصد خالص مثلا نبوده، به عنوان نماینده بوده. ممکنم هست یه مصرف هایی که از نظر مصرف درست مصرفی نیست، مردم میپسندن اما از نظر واقع اصلی مصرف درست نیست. مثل این که آدم هی مهمونداریایی که فقط جنبه ریایی، یعنی مردم میپسندن و الا نه او شخص قابل این که آدم بهش مثلا انفاق کنه به اینها. خب ولا یؤمنو بالله والیوم الاخر، که او کسی که مالش ریا انخرج میکنه ایمان و ایمان نمیارد به خدا و عالم آخرت. که کنهو ریا انخرج کردن مسابقه با این است که انسان ایمان به خدا و عالم آخرت نداشته. وقت برای این دون اشخاص مثلی خدا میزنه، فمثلهو کمثل صفوان علیه تراب فعصابه وابلون فترکه سلدا. مثل چنین کسی مثل مثل صفوانه. صفوان یعنی سنگ صاف، سنگ خیلی صاف است که روی سنگ صاف علیه ترابون یه قدری خاک هست. فعصابه وابلون، وقت به این سنگ وابل برسد. وابل او ابرای که دونه درشت میریزه که ما ننفاقیم میگویم قنوش به اصطلاح. خب به این سنگ وابل برسد، بارون ایجوری. فترکه و سلدا، به این بارون جا گذارد این سنگ را، همطور سنگ سخت، یعنی تمام او خاکا شسته شد و برد. وقتی کنه همچنانی که این سنگ در اثر این وابل از او خاکی که روش بود هیچی با نداره، اون مالی هم که ریاعن خرج شده است، اینم به منزله این کنه مثل همین سنگی است که بارون روش اومده است و از او گرد و خاک همه رو شسته رفته. لا یقدرون علی شیء مما کسبوا. وقت این گونه اشخاص که مال ریایی خرج میکنن قادر نیست، قدرت ندارن بر هیچی از اون چکی کسب کردن، یعنی هیچی در دستشون نیست. والله لا یهدی القوم الکافرین، خدا هدایت نمیکنه قوم کافرین را، که این هدایت نمیکنه با اینکه خدا راهنمایی رو میکنه، همه رو راهنمایی میکنه، وقتی هدایت نمیکنه معمولا معنا میکنن که یعنی موفق نمیکنه. نظیر یهدی من یشا و یزل من یشا، او هدایت اونجا به معنای مثلا توفیق مقابلش اذلال است که به معنای طلب توفیق است. اینم والله لا یهدی القوم الکافرین. حالا بحث به ظاهر جو که خداوند موفق نمیکنه قوم کافرین را. و مثل الذین ينفقون اموالهم ابتغاء مرضات الله، و مثل او کسایی که انفاق میکنن مالاشونو اما به منظور طلب ابتغاء مرضات الله، این مفعول له است، یعنی چرا انفاق میکنن، هدفشون چیه؟ ابتغاء مرضات الله، طلب رضایت خدا. و تثبیتن من انفسهم، به منظور تثبیت از ناحیه خودشون. حالا این تثبیتن من انفسهم چند احتمال دادم. یکی این که از جهت این که یقین و تصدیق دارن که این تثبیتی از ناحیه انفسشون، یعنی یقین و تصدیق دارن به این که این انفاق خدا میخواد و به جاست. مثلا بعضی گفتن که تثبیت هم من انفسهم مثلا معناش اینه که خوب بررسی میکنن کجا به جاست کجا نابجاست. مثلا احتمالاتی دادن که حالا بعدا میرسیم، حالا ترجمه میکنیم و رد میشیم. مثل این کسایی که مالشون رو انفاق میکنن به عنوان طلب رضایت خدا و تثبیت از ناحیه خودشون، مثلشون مثل چی مونه؟ کمثل جنتن به ربوتن اصابها وابل، مثل مثل باقی که در یه بلندی باشه، ربوه رو تپه و بلندی رو میگن، که ای با عصابها وابلون بهش برسد ابر بهاری. وابل اما اینا فآتت اکلها ضعفین، که ای با عطا کند میوه خودش را، اکل به معنا میوه، میوه خودش را چند مقابل یا دو چندان، دو مقابل اون چه که ازش انتظار بود میوه بده. و فَإِنْ لَمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ فَطَلٌ، بر فرضیم وابل بهش نرسه تل میرسه. تل او بارونای دونه ریزه رو میگن، وابل بارونای دونه درشت رو میگن و تل بارونای دونه ریزه رو. ظاهرا بارونای دونه ریزه که بعد از رد شدن ابرایی که بارندگی شدید میکنه، بعدم که میبینیم رد شد، بازم یه دونه ریزه هایی میرزه. که وقتی باغ در یه بلندیست که اگه برفرضی او ابر از کنارش رد شده و او بارونا دونه درشت رو او نریخته، او پرش گرفته تو رو دونه های ریزه رو ریخته. خب مثل کسایی که وقت اینا آتت بله ای باغ ای جوریست، و مثل کسایی که در به عنوان رضایت خدا مالشون رو میدن، مثل چنین باقی است که بالاخره دو چندان میوه میده. والله به ما تعملون بصیر، خدا به اون به کارای شما بصیر و دانات. اصلا بصیر بودن که این همون علم خداوند است. که حالا راجع به بصیریت و سمیعیت خدای گفتگوهای گاهی کردیم که حالا بعدن هم میرسیم اگه دیدیم موقعیت پیدا کرد عرض میکنیم. حالا علی حال اینو توجه کردید که تو آیه قبلی یه مثال زد برای کسایی که ریاءن خرج میکنن، که مثلشون مثل اون سنگ صافی که یه خورده گرد و غبار روش هست و بارونا دونه درش برسد به سنگ، چی تو میشورد و میرد هیچی باقی نمونه، اونام از یه عملشون هیچی آیدشون نخواهد شد. یه مثل برا اونا، اما این مثل ای آیه مثل بود برا کسایی که نه طلب رضا به عنوان طلب رضایت خدا مالو خرج میکنند، اینا مثلشون مثل او باقی شد که در یه محلی است که بارون گیره و میوه شو دو چندان میده. اونا براشون چیزی نمونه، اینا او چیزی که میدن دو چندان. اینا بعد در آیه بعدی، در آیه بعدی یه مثل دیگر است برای کسایی که مالشون هر خرج میکنن یا ریاءن خرج میکنن. ای آیه بعدی به عنوان سوال است. حالا من خلاصش ارزم سوال میکنه که آیا تو شما کسایی هستن که مثلا باقی داشته باشد انگوری و نخلستان و نهرهایم تو ای باغ در جریان باشد و خود ای بنده صاحب باغم پیر مرد باشد و ذریه هم داره که هم او باغش خوبه ولی این مورد نیازش هست، پیرمرد و اولادم داره، از قضا یه گردبادی که توش آتیش هست بیاد و این باغو بسوزوند و نابود کنه. تو شما کسی هست که همچی چیزی رو دوست بداره؟ جوابش اینه که نه، والا ما دوست نمیداریم همچی چیزی. وقت میخواد بفهمد او خرجای ریایی ایجوره، بخواید خوب پیش خودتون مجسم کنید ایجوره. اون کنه هم مال دون مثل همو باقیست که باید به هزار درد دون بخورید، احتیاج دارید، وقتی از ریایی خرج کنید و اینا درست مثل همو باق، یعنی خیلی بدتر از اونه. منتاش ما مثلی که بتونیم بفهمیم و یه از قبیل تشبیه معقول به محسوسه، یه فهمیست که در علم معانی بیان میگن که گاهی یه مطلب غیر حسی که به حسمون در نمیاد عقلیه میخوان خوب واضح بیان کرده باشن، تشبیه میکنن به یه چیز حسی. ما چیز حسی رو که خب به حس درک میکنیم، اون رو تشبیه میکنن به این که از راه ای اون رو بفهمیم. این جمع به اصطلاح ضایع شدن مال و بهره نبردن ازش در اثر ریا و یا خرجای بیهوده، این کاملا محرومیم از مالمون. و اینو چه جور بیان کنه برا ما؟ میگه همچی فرض کنید یه باغیست و نخلستون و باغ انگوری و نهرهای جاری هم داره و میوه هم داره، ولی شخص خودش پیرمرد ذریه ضعیف هم داره که کاملا این باغ مورد احتیاجشه، از قضا گرد بادی بیاد و آتشی بیارد این باغو بسوزنه. اینو که میتونیم بفهمیم که اون مال ریایی خرج کرده هم مثل همینه. یه مسئله است. ببینید ایود و احد و کم، آیا دوست میدارد یک کدوم از شما که این جور باشه؟ انتکون لهو جنتون من نخیل و اعناب، این که براش باشد باقی از نخلستان و اعناب. نخیل جمع نخل است، اعناب هم جمع عنب است که این انگورش اونم خورما، باغ نخلستون و باغ انگوری. تجری من تحت هل انهار، جریان دارد از زیر درخت های ای باغ نهرهایی. لهو فیها من کل ثمرات، برای ای احد از شما در ای باغ، ای فیها ای هاش به جنات بنده، در این باغ هست من کل ثمرات، از همه میوه ها. و اصاب حال کبر، از قضا به خود ای احد پیرمردی رسیده، کبر پیری و شکستگی، کبر بر وضع فعل یعنی پیری به سلام اسم مصدر. و لهو ذریتون ضعفا، و برای بنده خدا صاحب ای باغ که پیرمرد شکسته ذریه ضعیف هم هست به تدار، به قول ما نجف آبادیه چند تا زنگول پا تابوت، این بچه هایی که آخر پیری خدا یه زنگول پا تابوته، این خوب تشبیه است. اجالتا لهو ذریتون زعفا فعصا بها، ای ها به جنت هم از غذا اصابه کند به او باغ اعصار، شما اعصارون است بله؟ برای اعصار غلطه، اعصارون فیه نارون، اعصار مثل گرد باز ما میگون گوله باز، اعصارون فیه نارون، تو گرد بازی که وسطش یه آتیشی هست، فحترقت او باغ در بگیرد آتیش بگیرد به صلاح. ای هیچ کدام از شما دوست میدارد این معنا رو؟ یعنی نه. خب حالا که دوست میدارید پس او خرج ریایی هم میخواید بفهمید مثل این میمونه. ساکت است، او آیه جلوش هم ساکته، پس این مثل باز چغندره یا باز همونی که تو رسیده؟ یه اصلا کم لطفی نکنید در حرف زدن، توجه کنید، کم لطفی نفرماید، خوب گوش بده. آیه جلو خرجای ریایی رو گفت، حالا هم در اتیاره مثل میدن یه دیگه ساکت است، یعنی که بله. پس این مثل باستی چیه داخل؟ خب کذالک یبین الله لکم الآیات، این چنین خدا برای شما آیات رو بیان میکنه، لعلکم تتفکرون، شاید شما تفکر کنید، به فکر بیفتید، به اصطلاح سر عقل بیفتید. اینها عرض کنم که این کذاله که اینجا تقریبا به اصطلاح علمای ادب میشه مفعول مطلق، یبین الله لکم الآیات بیانن کذالک، خدا برای شما بیان میکنه آیاتشو. کلمه آیه هم که به معنای نمونه است، تتبع در آیات قرآنی دور استفاده میشه. کلمه آیه گاهی او اموری که ما به وسیله او خدا رو میشناسیم، که ای من آیت فی السماوات و الارض یمرون علیها و هم عنها معرضون، چه بسیار آیه هست در آسمان و زمین که هی روز به روز برای مرور میکنن و ازش اعراض دارن، که آیه به معنای نشانه، آیه به معنای نشانه، و باید هم اینجور معنا کرد به معنای نمونه. آخه چیزی که نشانه یه چیزی، گاهی مثلا مثل این تابلوهای راهنمایی که تو راه هست، این برای راننده نشانه که اینجا حالا به پیچ میرسی، اونجا مثلا چطوره، اینو میگویم به اصطلاح نشانه میگویم. ولی کم این نشانه بودنش قراردادیه، قرار اینجور گذاشتم. یا مثلا من بگم هر وقت من عمامه مو برداشتم، این نشونش این است که پاش دیگه برید، مثلا از با مثال این میشه نشانه. اما نمونه هم علامت است و هم استنخ همونه، از غماش همونه. مثل که مثلا یه جنسی است میخوان بفروشن، یه قدرشو میارن تو بازار اوگزاد تو کاروانسراها که برند یا آرد از بیرون ها میبردن، وقت او سرادار یه قدرشو میبرن داشت میمود در دکون ها، ما تو بازار که بودیم به اصطلاح در دکون نشون میداد. این به اصطلاح هم نشونت اما نمونت آیه، نه به فقط به معنی علامت بلکه نمونه. وقت مثلا موجودات آیه حقند، نمونه هستند از او قدرت حق و اینها. انبیا علیهم السلام هم معجزاتشون آیه، این به معجزاتشون هم خلاصه اطلاق آیه شده که ما کان لنبی ان یأتی بآیة الا بإذن الله، که آیه همو خلاصه معجزه‌ای که این نمونه او مقام نبوتش است، از این در حد دلیل میشه. اینم یه معنی که من قبول کردم، آیه به معنی نمونه، منطقه نمونه چی من قبول کردم اول، میگم آیه به معنی نمونه. بله نه، نمون فرق بین نشانه فقط که این نشان استنخ اون نیست، هم بخواهم اینجور بگم نمونه از نمونه این برنجی که آورده است، برنج لندونی معلی، این نمونه و برنج است که آوردن تو کاروان سرا
نمونه نشانه
هست ظاهرا، غیر از که ترتمون کنید دیگه چیزی نداره. من مطلب از ترداد است بابا، شما لطف فرمایید. فرق بین نشونه قراردادی، که یه چیز قرار میذارن که هر وقتی شد تا به چیز کن، این نشونت اما نمونه نیست، اما نمونه هم نشانه هم نمونه. و آیه میخوام بگم به این معنا، این حالا یه جاش اشکال داره بفرمایید. این دوری اگه خب پس لفظ و عوض نتونی که بی خود معطل کنی، این شما لطف فرمایید. اینه این دمه اینو مگم آیه، موجودات آیات حق هست، نشانه او وجود بی نهایت و علم بی نهایت و قدرت بی نهایت، اینا نمونه شد. و فی کل شیء له آیتون تدل على انه واحد، که از نشون بودن و دلیل بودن دلیل تکوینی است، قرار نگذاشتن که این دلیل باشه. این خطها را که رو کتابه اینا قرار گذاشتن که نشونه یه اون مطلب باشه، اما قرار نگذاشتن دلالت ذاتی چه، چون نمونه قدرت هست. معجزات انبیا هم نمونه برای اون روح نبوت هست، تا سمودی که یه اتصالی با مبدأ غیب داره، لذا بهش وحی میشه.